تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی. موضوع تعهد.
دقت توجهی که داشتن در این مسئله و اشتیاقی که از آقایان شنوندگان محترم به خوبی احساس می شد، گفتیم این مسئله بار دیگر با تقسیم بندی و به طور دقیق مطرح بشه که چه بسا می شود یه موضوع خیلی مهمی در سالیان عمر یک بار مطرح می شه و این خودش فرصتی است هم برای گوینده و هم برای آقایان شنوندگان. لذا با اجازه آقایان من این بحث را ادامه می دهم درباره تعهد. مسئله‌ای که به عنوان مقدمه بحث امشب می توان مطرح کرد اعتراضی است که می توان درباره تعهد مطرح کرد. بعضی از ساده لوحان و متفکرین سطحی چه صراحتن و چه بالکنایه میگویند هر اندازه تعهد و التزام و پایبندی به قانون و بایستی کمتر بشه کمک به آزادی بیشتری برای انسان میکند. تعهد یعنی چه؟ انبیا حرف حکیمانه زدند، از پی نظم جهان چانه زدند و اینان هم تعهدهایی را که برای بشر ضروری می دیدند و تبلیغ می کردند برای ایجاد همزیستی و حد اعلا عدالت اجتماعی بوده است که اگر تعهدها ایفا نشود، اگر التزام ها وفا نشود، زندگی اجتماعی مختل میشه. بنابراین باید قانونی وجود داشته باشه که افراد سوورن بهش میگن، در اصلاح سیاسی فلسفه سیاسی سوورن یعنی وطن، جامعه، سیته، شهر، شهرنشین، ملتزم باشن که اینان از خواسته های بی نهایت خود در مقابل قانون تسلیم شوند و اون خواسته قانونیشون قابل اجرا باشه. بیش از این میخواییم چیکار؟ چه تعهدیست؟ برای چه؟ دیگه احتیاجی نداری، فقط بتوانیم به حقوقمون در زندگانی اجتماعی ما برسیم، وظایف اجتماعیمون رو انجام بدیم، تعهدهای مافوق زندگی اجتماعی باریست و زنجیریست برگردن انسانها. این اعتراض، پاسخ این اعتراض را بیان می کنم، بعدن میریم سر تقسیم تعهدها. اگر واضح نشد دوباره عرض کنم این اعتراض را. این اعتراض میگوید اضافه و افزایش تعهد در مافوق تعهدهای زندگی باریس برگردن انسان. این طور برو، خوی طور نمیخوام برم، صحبت که میکنی این طور صحبت کن، نه خیلی نمیخوام برم، 24 ساعت چند بار بلند شو و عرشوت عجبت که به عنوان عبادت و نیایش کرنش به بارگاه خدا بکن، این تکلیف بکن، اون تکلیف بکن، این وظیفه، چرا اینقدر پای ما را میبندی؟ بگذارید ما آزادانه به همون تعهدهای فطری و طبیعی خود که زندگی اجتماعی ما را در روی کره خاکی تضمین میکند بس کنیم، همون ما را اداره میکنه. این اعتراض در اشکال گوناگون از گذشته ها سابقه دارد، حرف تازه‌ای نیست. یعنی این اعتراض ریشه بس کهن دارد و خیلی هم ریشه داره. پاسخش هم خیلی ریشه کهن دارد و خیلی هم تاریخ ممتدی دارد که در مقابل این اعتراض پاسخ داده شده است. حالا من برای اینکه این پاسخ قابل درک همه آقایان باشد یه مثال روشنی عرض میکنم. ما الان تو این اتاق نشستیم، ثقل ما افتاده روی کف اتاق، مقدار معینی از این هوا استنشاق میکنیم، تنفس میکنیم، روشنایی فوتون‌های نور دائما دارن ریزش میکنن، مطابق قوانین نور مسلک میشه. فعلا وضع کره زمین در یه حال معینی از منظومه شمسی است. شما اگر بتوانید، طرز محال در مسائل علمی محال نیست، بتوانید در یک لحظه 100 میلیارد بار موقعیت خودتون و سیچویشن خودتون رو عوض کنید، تمام قوانینی که در این جهان طبیعت حکم فرماست دور بر شما را میگیرد و امکان ندارد قانونش در باری شما، استدعا میکنم نیا جاز بیاد. خواهش میکنم، من آدمی هستم به تعهد گوش نمیدهم، زنجیری بر پای من مباش جاذبیت. من خیلی فیلسوف شده ام، خیلی من متفکرم و من دلم میخواد و اون آزادی را داشته باشم. تعهد نده در مقابل جاذبیه، تعهد نده در مقابل اینکه ریا استنشاق از هوای نظیف و پاک میخواد، تعهد نده. متعهد نباش. برای اینکه مسیری را سپری کنیم برای رسیدن به هدف ب، از الف به ب برسیم، آقایان باید حرکت بکنید. شما نمیخواید حرکت کنید، نکنید. بدین سان اگر یک عاقلی تو مغزش خطور بدهد که اپسیلیون های زندگی من بدون قانون میتواند باشد، این شخص من خواهش میکنم یه جهان هستی دیگری برای خود بسازه، یه موجودیت جدیدم برای خود بسازه، بفرما زندگی کنه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، سرنوشت هستی در جلوگاه مشیت خدای شما اینه. قلمرو به درونتون، قلمرو بیرونیتون، دو اقیانوس بیکران پر از قانون. همین الان یک ذره، واقعا یک میلیونم اپسیلیون در مغز من خللی پیدا بشه، کلمه دوم نخواهد آمد. حالا جان استوارت میل در آزادی چنین فرموده است، اپیکور در آزادی تو بگو هر چی دلت میخواد بگو بگو، این یک تعهد طبیعی است. تا این ارگانیزم مغز درست کار نکنه سخن بعدی من نخواهد آمد. حالا شما هی درباره آزادی بحث بفرمایید و اینقدر خودتون یلو و رها بدانید، امکان نداره، امکان نداره موجودی در جهان هستی به وجود بیاد و بگوید زنجیر و سلسله قانون با من کار نداشته باشه. این چه تصوری است؟ این چه تخیل نابجایی است؟ خب با این حال بشر پیشرفت میکنه، با این حال بشر خود را میسازد. عجیبه، میسازه خودش را با این همه زنجیرها. بله میسازه، پیش میرود. بله، دوران حجری را پشتر میگذارد. بله بله، برای خود فرهنگ ایجاد میکنه. صد بله، با محیط مبارزه میکند. هزار بله، آدم میشود. بله، توی همین زنجیرها. بله، چون منش بالاتر از این زنجیرهاست. و قضیه اینجوری مطرح کنید، این عاقلان است، این منطقی است. ما الان احساس کنیم چه خدا نخواسته این هوا داره از یک جهتی داره مسموم میشه، بلند میشیم میریم یه اتاق دیگه، یه حیات تو کوچه، میگیم آقا هوا را تصفیه کنید تا بیاییم میشیم. من از اینجا، شما از اینجا که میخواییم قدم بگذاریم بیرون، بلند شدن روی قانون، راه رفتن روی قانون، هوا آیان سرده لباسهای کلوفتری بپوشید رو قانون، قدم برمیدارید، قدم دوم پیش از قدم اول نمیشه، قانون. داریم تغییر موقعیت میدیم، ما داریم الان موقعیتمون را عوض میکنیم، از این اتاق همگی میخواییم بریم بیرون، اما 100 میلیاردم اکسیلیون ما بدون زنجیر قانون نیست، ولی من بالاتر از قانونم، من بالاتر از قانون پستم، قانون ضعیفتر را میذارم زیر پا، با یه قانون عالیتر حیات خودم را تعمیم میکنم، اون این است که برم اتاق دیگری که هواش عالیتره، هواش صافتره، هواش پاکیزتره. در اون هنگام که یک فرد جاهله، نادان است، این چطور زنجیر جهل و نادانی و نتایج و خواص نادانی احاطه کرده از او را، هنگامی که گام به دانش می‌گذارد، هنگامی که می‌داند و می‌خواد بفهمه، صدها قانون در همون دانش این را احاطه کرده، نهایت امر ای نمونه خدا، ای نمونه عظمت خدا، تو طوری ساخته شده ای که قدم در ماه سهل است که در تمام کیهان خواهی گذاشت. اشتباه نشه قضیه، همون جا هم که رفتی تمام منحنی کیهان را زدی، آمدی خواهید گفت دنبالم، جلوم، بالا سرم، پایری پام، همش قانون بود، اما توی قانون من برتری داشتم، از همه جا عبور کردم. توجه فرمودید یا؟ پس این مطلب که از بعضی از متفکری مخصم مغرب زمین گاهی عرشبت بروز می کند که تعهدهای عرشبت غیر مقررات اجتماعی زنجیر است، کدام زنجیر؟ چه زنجیر؟ مقصودتون از زنجیر چیه؟ آیا زنجیری که شما را میخواهد میخکوب کند در یک نقطه نگذارد پیش برید؟ حق با شماست، اما در صورت که ایده عالی انسانی اسلامی میگوید ملعون باد کس که دو روزش مساوی باشه، مغبون است این شخص، باخته در زندگی اگر دیروزش مساوی امروزش باشه، لعنت خدا بر او باد اگر امروزش از روز بدتر باشه، نه چطور هر روز واپستر روی، سوی سنگی می روی از گوهری، همچنان کن خواجه را مهمان رسید. یه نفر رفت مهمانی خونه یه نفر، خواجه از ایام و سالش بررسید، صاحبخانه گفت آقا چند سال دارید؟ به مهمان گفت گفت 18 17، نینی 16، از 18 شروع کرد، حواستون جمع باشید، رسید به کجا؟ به 16. گفت 18 17، نینی 16، می غلط گفتم که باشد 15. گفت واپس واپس ای خیره سرت، باز می رو تا به فلان مادرت، برو دیگه. تو چه رفتی؟ چرا وایستادی؟ خب برو دیگه، همجوری برو، خوش آمد. خب کسی که از 18 شروع کرده رفته تا 15، خب میره دیگه، وای نایست، برو. عرض می شود که ها، این طرف ایده های عالی انسانی میگوید توقف در هستی مساوی مرگ. شما ببینید، ببین تعبیر را، لعنت خدا یعنی چه؟ چون این کلام زیاد تکرار میشه، هی به هم دیگه میگیم خدا لعنتت کنه، خدا دونه ملعون، خیلی خبیثی، خیلی ملعونی. ما نمیفهمیم کلمه ملعون یعنی چه. کلمه ملعون یعنی دور از لقاء الله، دور از جاذبیت ربوبی، دور باد از حوزه ربوبی، کسی که دو روزش روز امروزش از دیروزش بدتر باشه. باخت در زندگی کسی که دو روزش، با این حال همه جا قانونه، تکون بخوری قانونه، تکون بخوری باید، نباید، نمیتوانی، میتوانی، باید، همش باید. به بیدایان وقتی بحث حرفه‌ای مطرح میشه که بفهمید من باسوادم، هم خود انسان تو آتش میسوزه، هم جامعش ها میسوزه. میبینی چقدر سطحی جلوه کرده مسئله؟ قبلا چقدر قیافه خوشی داشت؟ آقا تعهدهای مافوق اجتماعی یعنی چه؟ ولش کنید یعنی چه؟ هی پای بند مردم، هی مردم را زنجیر میکنید. نه آقا، زنجیر میکنید درندگی مردم را تا آزاد شود حیات حقیقی. وقتی به من میگوین میگساری نکن، یعنی آقا جون 15 میلیارد از شبت 80 میلیارد سلول داره این تیکه، این یه تیکه، در هر میگساری 2000ش یا میمیره یا از کار بیفته، نکن. زنجیری وقتی میگوین دروغ نگو، میخواهن بگوین روحتا نساب، نسای، این ساییده میشه، دروغ میساید روح را. وقتی من یقین دارم این کاغذه، به شما میخوام بگویم این ساعته، یعنی که یعنی ای روح من، ای مغز من، با این که در تو منعکس شده است یک قطعه کاغذ، من این را میسابم، جاش ساعت میگذارم. نسابید اینقدر روح را. اگر یا تو ماشه شب اول جلسه اون تشبیه پالان را از کردم، اشتر یم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل خیش. میخواد بگه وقتی بگه دروغ نگو، وقتی میخواد بگه به این قانون عمل کن، یعنی تمایلات روی پشت تو مثل پالان نشه، هی بکشیم بر، هی بکشیم بر، هی بکشیم بر، هی سنگینی کن به این طرف، پشتت زخم میشه، پشت روح زخم میشه. حرفشید. پس بنابراین گفت که گاهی ما یک طرف صفحه را میخونیم، طرف دوم را نمیخونیم. تعهد زنجیر است. بر چی؟ بر پای هرچی میخواهم همون شود. اولین حقیقتی که این هرچی میخواهم همون شود شما را باطل میکند و به ریش خود شما میخندد، هستی سر تا پای هستی. میخوابید هزاران قوانین روی شما چرخ میزن، راه میروید، نشسته اید، میخندید، گریه میکنید، سود میبرید، به ضرر مرتکب میشوید. در هر حال قوانین چه شما تعهد بکنید چه تعهد نکنید. چرا اینجور بگیم؟ بگیم آقای انسان شما دارای منی هستید، دارای شخصیتی هستید که این من و شخصیت شما آب حیات بخش قوانینه. اینطور بگو که من یه گام بالاتر برم. چرا منو وحشت زده میکنی از زنجیر قوانین؟ به من نگو که آقا از هوای خوب استنشاق کردنم واقعا زنجیری تا، اینطور نگو. به من بگو اگر هوای اتاق کثیف عوض کن، آب هوای خوب داخل کن، تنفس کن، این چه بهتره. شما به من میگید که آقا اگر دانش پیدا کردید، وای وای وای، نمیدونید چه زنجیرهایی پیش میاد، نمیدانید شما چقدر تو بند و قید و زنجیر خواهید افتاد. چون هر چه چیزی بدانید، هر چیزی که بدانید برای شما اصلی ایجاد میکنه، پرنسیبی میاره، آکسیومی میاره، پستولایی وضع میکنه. اینطور نگو، بگو فقط خودتا به جا بیار، آرزویت این باشه تمام دانش هستی را در اینجا بگنجان. دارم واللهی داری. داری. ندارید مثالش رو بگم. شما خودتون خودتون رو کوچیک کردید. تقصیر به قول ناصر خسرو نکوهش مکن. چرخ نیروفری را اون بیچارم برای خودش مشغول کارشه، سرش انداخته پایین مشغول کار و عشد کوشی خودشه. نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کنز سر باد خیره سری را، بریدان ز افعال چرخ برین را، نکوهش نشاید ز دانش بری را، او را دارد به حرکت آوردن کارش را بشق انجام داره میده. من چی را دارم مخاطب قرار میدم؟ من باید خودم را مخاطب قرار بدم. به هر حال این مسئله که میخوام عرض کنم میشود، میتوانید، دلیلش اینه برای اولین بار مبتکر و مکتشف چرخ در توی بشر همین دو چشم بود و همین جمجمه بود و همین بینی بود تا رسیده به این ترقیات شگفت‌انگیز. آیا قوانین خانوادگیش، قوانین محیطیش، قوانین اجتماعیش زنجیرش کرده بود؟ و عجیب اینه آقا، ما در اون مطالعاتی که تا حال داشته ایم اغلب نوابغ و دانشمندان رادمرد مردان متعهد بوده، متعهدین بسیار اخلاقی، توشون اشخاص کثیف مثل رابوله فرانسوی هستن، ولی معدودن. ما توی اینهایی که تمدن امروزا ساختن ماکس پلانک داریم. سر تا پاش تعهده، سر تا پا تعهد. در 60 سال تولدش عرض کردم انشتن داشت خرداری میکرد، این پیرمردم نشسته بود، ماکس پلانک نشسته بود در باری ایشون این جشن را گرفته بودن. جمله را ببینید و گوینده و جمله را ببینید. قفلا بود الان دانشمند محبوب و محبوب دانشمندان آقای ماکس پلانک به این سخنان من لبخند میزند که در روز روشن چراغی به دست گرفته ایم و میخواییم آدم پیدا کنیم. ما پیدا کرده ایم توی محبوب دانشمندان و اکثریت قافله نوابغ و دانشمندان این تیپن، سازندگان واقعی ساختمان علم و فرهنگ بشری مردمان متحدن، مردمانی هستند که ماورای فقط کلام ور ندار کلات ور ندارن، سیلی نزن شلاق داریم. ما فوق اینها تعهدها مردان متحدی بودن و قوانین همونطور که بر من و شما حکم فرماست بر اون راد مردان حکم فرماست. اگر سنگی میخورد دست این اشخاص همونطور درد میآمد مطابق قانون که اگر سنگی به دست من و شما بخورد. اگر فرض کنید پولی بهش نمیرسید شب بیشام سر به بالش میگذاشت و رنج می برد از گرسنگی، درست مثل من و شما. قانون شکم برای این قافل سالاران تاریخ بشری استثناء بردار نبود. قانون شکم من غیر از قانون شکمیشون نیست، همونه. اونم رنج می برد، اون هم شکنجه می دید در موقع دردها، در موقع انگیزه خنده اونم می خندید. بشر لباسش فرق میکنه. پس با وجود اینکه این انسانها پیامبران اعظم، پسر پیغمبر از دنیا رفت به نام ابراهیم، خیلی هم کوچیک بود، داشتم میبردن برای تشییع، میبردن که دفنش کنن، دیدم پیغمبر گریه میکنه و حتی این شانه ها حرکت میکنه، گریه میکنه. یه نفر آمد جلو و گفت که یا رسول الله، شما فرموده اید که ما صبر کنیم در مسائل، شما دارید گریه میکنید. گفت من گفتم صبر کنید، خلاف رضای الهی صحبت نکنید. من گفتم عاطفه را کور کنید، من گفتم عاطفه پدری و پسری را نابود کنید، موقع گریه است باید گریه کرد. همون دقیقه یه نفر گفت که از قضا همون موقع آفتاب گرفته بود، یه نفر گفت که بله چون پسر پیغمبر مرده آفتاب گرفته امروز. حضرت شنید برگشت گفت آفتاب به پسر من چه ارتباط داره؟ مسخره در آورد. برای خودش مشغول کارشه، مشغول زندگیشه. اشوت که ما همینجا پسر و مرد میخوای ببریم دفن کنیم، اونها رو قانون خودشون میگن. این حرفا چیه میزنید؟ در همون حالا، در همون دقیقه، یعنی آتفه به جای خود منظومه شمسیم به خواهش بنده بر نمیگرده. توجه فرمودید یا نه؟ در این حال که آتفه پیغمبر را میگریاند، ابدیت بشر را هم تضمین میکرد و میگفت چه؟ و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. این جمله که از دهان این بزرگ مرد انسانها و این پیشوای مطلق در آمده است، تا کسی به مرتفع ترین قله قرون اعصار سوار نشود و تمام بشر را نشناسد، این حرف را نبیره بزنه. و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. هرگز گمان نکنید هر دقیقه که 2024 با شماست، شما گمان بکنید که 2024 شما را بشنود، زیدم بشنود، نقید. این تعادل حق و جریان حق در ضمن قانون، مشمول قانون بود، مشمول تعهدات جبری طبیعت بود، ولی می دانست من مافوق این هاست، شخصیت آدمی مافوق این هاست. خب پس این مقدمه را بگذاریم. این اعتراض بیجاست که بگویید ما، چون عرض کردن همه جای بشر در همه حال در همه لحظات پر از قانونه، ولی این عظمت انسان است که زنجیرها را جابجا میکنه، زنجیر را از اینجا باز میکنه، یه زنجیر مافوقی بسته میشه، حالت کشش به بالا داشته باشه، نسکوت به پایین، کوشتون اینجا باشه. ترجمه فرمود آقایان، کوششتون اینجا باشه، زنجیری که میخواد بیاد ببنده به بالا بکشه. تنابی را آویزان کردن به قول بعضی متفکرین از آسمان، و یه سرش چاه طبیعته، یه سرش هم عظمتهای انسانیست. شما که این رسن را میخواید بگید، نیایید پایین، برید بالا. این که در قدرت شما هست. و بعد از این هم این مضمون را که به خاطر سپردید، بحث جبر اختیار را هم بایگانیش کنید. نمیگم بحثش نکنید ها، ولی این مقدار بدونید. به شما که میگن آقا همیشه موقعیت ها ضروریست، جبریست، بله 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 بله، ما که با لفظ جبر دشمنی که نداریم، که این را باید گفت آقا اگر توانستی هر وقت در خود احساس قدرت کردی که میتوانی، میتوانی این قدم را که برای سود شخصیت برمیداشتی، این را هم برای سود نو بردار. اسمش را بگذار سود نو، هم یه زنجیریست، بذارید دیگه، دعوای لفظ که نداریم، این هم یه زنجیر خیلی کلوفت، اما به نام سود نوعی. اگر برای شهرت اجتماعی، برای اینکه اجتماع شما را بشناسد کار میکردید، حالا برای ارضای وجدان کار کن و بگو ارضای وجدان زنجیریست جبری. بگو روز قیامت هیچ اشکال نخواهد داشت. هیچ متفکری هم این حرف شما نمیده قاچاق بگیره، قاچاق نیست این حرف، رسمیت بر از در علمی روانی که شما بفرمایید من الان بله دیگه وجدانن کار را دارم انجام میدم. آقا اینم یه عامل جبره، به عامل جبره به توان بی نهایته، فکرتون راحت بشه. اما این قدم را بردار، ده همش غرایز حیوانی، همش لذت پرستی، همش خود پرستی، یه قدم بیابانیس میشن بگه زنجیر جبر، ولی زنجیر جبر فوق. اینم همینطور. پس این اعتراض درست نیست. بحث سر این است که قانونگذاران و رهبران اجتماعات در اینجا باید بپوشن که قانون را در این حال که قوانین و تعهدها را دارن تنظیم میکنن، در این حال ضمناً به بشر را تقویت کنن که من شما بالاتره، من شما بالاتره. همین قانون میاد برای شما نرم میشه وقتی عظمت شما بالاتر رفت. چه کنیم که متاسفانه حقوق بشری تا حال این کوتاهی را داشته است که خودش را از اخلاق کنار گشته. میگم من با تربیت چی کار دارم؟ من میگم این است و این کار را باید بکنه. من صبح تا شام خونه شما بنایی کردم، 60 تومان بده. حقوق میگه 60 تومان را بده، 600 ریال را بده و الا محاکمه میشی. این خونه مال منه، به اجبار دارم که بیرون کنی. سند دارم و به رسمیت این خانه برای من شناخته شده است. حقوق میگه بله بله بله، بشین. هیچ کس هم که به شما دست بزنه. شو حالا من کیم که باید باشم حقوق کوتاهی کرد؟ ای کاش حقوق اینقدر رفاقت خود را از سازندگی انسانها نمی برید. در قرن 17 فرانسه وقتی قانون اساسی را در قرن 17 تالیران و مونیه و آسیسی می نوشتن، اونجا این پیشبین را کرده بودن. وقتی قانون اساسی را می نوشتن چقدر انسانی فکر می کردن، نوشتن اونها نوشتن که بله هیچ یک از افراد بشر بر دیگری ترجیح ندارد ابدا، همه برادر، همه خواهر، هم برادر، هم مساوی، مگر با فضیلت و شرف. ها این بلند میکنه، این میکشه بالا، این میکشه بالا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پیش منم هیچ فرق ندارید. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، آفرینش شما، مبعوث شدن شما برای من مثل یک انسان. بس فرق نداریم با هم. ابراهیم خلیل و فرعون، نمرود، ابن ملجم و ابی طالب، نه خیر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در مقابل حقوق و قانونهای روبنایی همه مساوی، اما اونهایی که در تکامل میکوشن و خود را تعهددار میبینن در این جهان هستی، اینها به پیش روانه پیشگاه ما هستن و با همه مساوی نیستن. بگویید اینجا شما حقوق را تجرید نباید کرد، حقوق را از سازندگی انسانها. ای کاش. عجیبینه واقعا بعض اوقات آیان دانشجوها و رفقا از من میپرسن که به نظر شما تکامل بشر چجوری بوده؟ من میگم آقا باید فکر کنم روش. نمیفهمم، چون در دوران ما قبل فراعنه مصر یک عده قوانین حقوقی به دست آمده. اونجا میگوید از این مجرم بپرسید که آیا به وجدانش عمل میکرد یا نه. اون موقع اخلاق را با اون واشتی داده. اون موقع چند هزار سال پیش از این میشه، اون موقع فهمیدن که درد بشر فقط این نیست که آروم بشه. مثالی که به بعضی از شاگردام زدم اینجا، اون مثال را با آقایان عرض میکنم، چون آقایانی دیگری که احساس کنم تازه تشویق آوردن این مثال را دقت کنن توش. یکی از بله آقایان اروپایی ها روانشناس هم بود، آمده بود و یه دو سه جلسه با ما مصاحبه داشت، صحبت میکردیم، بحث میکردیم، این مثلا مطرح شد که گفت که شما این مسئله را ترک کنید برای من، چه اون چیزیست که بشر نمیتونه خودش بر خودش بدهد و فقط توجهات مذهبی به او اینا میتواند بدهد، پیغمبران میتونن بدن، مذهب میتونه بده، اون چی؟ ملاحظه فرمایید که بحث خیلی حساسه و خیلی اساسیه، بحث خیلی مهمه، سوال خیلی ریشه داره و مهمه. چیو؟ ما مقدماتی را شروع کردیم صحبت کردن. مثالی را به ایشون زدم، اون مثال را میخواه بحث کنم خدمتتون. به نظرم شب سوم بود یا دوم بود این مثال را به ایشون گفتم. گفتم شما تصور کنید، به مترجمی گفتم که به اون شخص بگید، گفتم به شما بگید شما تصور کنید که یک نفر سرپرست بسیار ماهر و دلسوز، ارکستر، اعضاء ارکستر خودشا منظم، مرتب آورده و رو صندلی ها نشونده، خیلی منظم، صندلی ها نظیف، عالی، هر کدومم وسیله و دستگاهی که باید بزنه در دستش آماده، یکی به یکی یه ذره چپ چپ نگاه نمی کنه. به قدری عادلانه جای خود قرار گرفتم، به قدری منطق و سیستم دارن اینها، یک میلیاردوم انحراف در این نشستن اینها وجود نداره. خب بسیار عالی، تا اینجا برسه یک مجموعه از واحدهای متشکل که هر کدوم شغل خود را داشته باشند، ذره تعدین خیلی خیلی مهم، واقعا مهم، خیلی کار میخواد تا با اینجا برسه. ولی بشینن یا باید بگه آهنگتونه بزنید. آهنگ چیه؟ آهنگ ما چیه؟ بالاخره چه باید بزنیم؟ بفرمایید ببینیم. قوانین و مقررات بشری بزرگتر خدمت رو به انسان کرده، اصلا نمیشه کوچکترین تردید درش کرد. واقعا زندگی را حفظ کرده، بشر را از جنگلی نجات داده، خیلی بزرگ خدمت کرده و فلان را تمام شد. ولی آیان از متمدن ترین کشورهای دنیا می نویسن زندگی پوچ از فلسفه نداره. یعنی ما چه آهنگ باید بزنیم؟ این عرض من. حتی به او گفتم از دهات خراسان، از دهات آذربایجان ننوشتن این فلسفه پوچی را، آقای کامو در شانزلیزه پاریس می نویسه. این برای چیه؟ برای این است که بسیار مشکلات زندگی خیلی زیادش حل شد. واقعا همینطور، بعضی از کشورها خیلی از مشکلات زندگی حل شده، اینا را نمیشه درش تردید کرد. اما خب حالا چه بزنیم؟ ببریم میخواییم بزنیم. یه چیزی بگم باز یه خورده عرشبت که حالتون جا بیاد، ملای رومی میگه که یه روزی تو شعرش هست درس میگفت، یه نفر آمد نشست اونجا اشکال کرد، ایشونم جواب داد، بار دیگر اشکال کرد، ایشون دوباره باز جواب داد. ملا احساس کرد که این داره قرض ورزی میکنه، لجاجت میکنه. گفت آقا قضیه شما میدونی شبیه به چیه؟ گفت بله شبیه به چیه؟ گفت یه نفر داشت نی میزد، نی. یه خورده فشار آورد به خودش. خب انسان دیگه، یه بادی از پشت سر زد، سر نی را برگردون به اون طرف، گفت من بهتر از این بلد نبودم، گر تو بهتر میزنی بسام بهتر، ما که بهتر از این بلد نبودیم. اهل میشود که حالا این مسئله آهنگ که عرض کردم مثالش را به آیان دانشوهایی که شب هاجومه دست تشمیارن، این مثال را گفته بودم به اونها. این مسئله خیلی مهمه. بعد از این آقا جان زندگی درست شد، مرتب شد، منظم شد، بشر تازه میگوید سپس چه؟ این یک تعهد عالی الهیست که میتواند بگوید سپس چه؟ این است، تو انسانی، اینم وظیفه تو. خب این مقدمه، تقسیمون را شروع میکنیم. اگر وقتمون رسید انشاءالله تقسیم را تمام میکنیم، اگر نشد برای شب بعدی. خسته مستش نشدید؟ بله نمیشه من. ها هوا گرمه. بله شما گاهی سیگار روشن میکردید من چطور شد؟ بیا احسن آی آقا روشن شدید. آی چه تلوش جدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم عمده تعهدها. تعهد همون مفهوم روشنی داره که در همون شبی که شب قبلی که عرض کرده بودم تعریفی کردم که دو حالت مقدمی داره، دو حالت نتیجهی داره. و وقت تعهد وقتی تحقق پیوست ایفا میخواد، التزام است، این التزام باید ایفا بشه. تعهدهایی که به نظر میاد از نظر اصول کلی میشه گفت تعهد در چهار قسمه. من الان فهرستوار با یه توضیح مختصر عرض میکنم، اون وقت بقیهش را میگذاریم برای جلسه بعدی. اول تعهدهای اجتماعی ابتدایی. تعهدهای اجتماعی ابتدایی خیلی روشن، این مشکلم نیست و به مغز فشار نیارید که موضوع مشکلی است، موضوع آسانی است. همونی که هر جامعه، حتی هر دهکوره ای که دو نفر بخوان با هم همزیستی کنن، مسلمه اینها یه مقرراتی برای خودشون وضع میکنن، عمل طبق این مقررات را اصطلاحاً میگذاریم تعهدهای اجتماعی ابتدایی. آقا خب قانونش این بود که شما که میخواست این کار کنید مثلا باید اطلاع بدید به کت خدا. آقا اینجا عشوت من حق داشتم، شما باید این حق مرا بدهید. مثلا من آمدم عجبت که استاد از آمده به شما درس گفته، این شخص مطابق استادی خودش باید به پاداشش برسه و هکذا. این مسائلی که دم دست است. دو، تعهدهای اجتماعی عالی که از آن رهبران انسانی است. این تعهدها هم اجتماعیه اما اشرش خیلی بالاست. یعنی اشخاصی که به رهبری میرسن اینها این تعهد را دارن که به صلاح جامعهشون قانونیست که میخوان وضع کنن به صلاح جامعهشون باید باشه، قدمی که میخوان بردارن باید به صلاح اجتماعشون باشه. باز کادر اجتماعه ولی تعهد عالیست. به این معنا دیگر اجبار اینها اجبار مثل دو فرد عادی نیست، بلکه اینان به این به عنوان پیشتازان و پیشقراوران اجتماع در خود تعهدی احساس می کنند که اینها دارای مزیت و مقامی هستند و قدرتی دارند، این را باید در اصلاح جامعه به کار ببرند و این قدرت را در اصلاح جامعه به کار ببندند. این قسم دوم. قسم سوم تعهدهای شخصیتی است. این بر دو قسم تقسیم میشه: اخلاقی تقلیدی کلاسیکی، تعهدهای اخلاقی تقلیدی کلاسیکی. قسم دوم تعهدهای اخلاقی نظری عالی. از این کادر اجتماعی که بالاتر میرویم، یعنی مسئله اخلاق که شروع میشه، کلمه اخلاق هم اینجا باز یه جمله توضیح عرض کنم. غالبا اخلاق در پیش بعضی از ماها این است که آقا خودت برم خیلی متشکر آقا واقعا. بعد اون وقت بگیم آقا از نظر اخلاقی دیگه واقعا بله به حد نصاب رسیده است، به جهتی که اینقدر قربونت برم قربون ماه شکلت بیره که انسان واقعا زیره اشفت کوهی از احترامات اون شخص واقعا از نظر اخلاق اصلا هیچی دیگه واقعا هیچ. این اخلاق نیست. اخلاق از موقعی شروع میشه که در درون نطفه شخصیت منعقد باشه. نطفه شخصیت منعقد نشود هیچ اصول اخلاقی معنا نداره. مثلا فرض کنید یک اصل جهانی که در اخلاق داریم و هومانیزم ازش دفاع 100% میکند اینه: به خود بپسند اون چرا که بر دیگران میپسندی، بر دیگران نپسند اون چرا که بر خود نمیپسندی. این یک اصل بسیار عالی و در ایده مقدس اسلام بسیار مورد تاکید شده. بسیار مورد نهج البلاغه 3-4 جمله در این مضمون فرموده، پیغمبرم فرموده، پره که دوست بدار بر خود اون چرا که بر دیگران دوست میداری. اگر خودت را در جهان هستی هدف میبینی، دیگران را هم هدف ببین. اگر دیگران وسیله، تو هم وسیله باش. عمل به این موقعش رو میشه اینجا یک شخصیت جوانه بزنن، بروید، بشکفت. چون اون دو قسم تعهدهای زنبور اصلی خیلی زیباست. کتاها را من نمیتونم بکنم، واقعا تعهد دارم کتاها را نکنم. این چه تعهدی زجر بکری کتکت میزند تمام دیگه، معلومه. خیلی لازم بود واقعا این تعهد جنابانی. نمیتوان اصلا من تعهد دارم در این جامعه به اون آقا سیلی نزنم. خب معلوم محاکمه از شلاق از زنار از کیفر است، خیلی روشنه. فرش آقا را من نمیتونم بزنم، روشم ببرم، تو از این اتاق بیرون نرفته پدرت در میارم. نمیتونی ببری، چه تعهدیه؟ یعنی این اینجا مثل شخصیت مطرح نیست، این یه زنبور اصلیست با دکور، با دکور انسانی زنبور اصل ماشین اجباره. اون تعهد که شرافت انسانی و شخصیت آدمی و ساخته شدن انسانی شروع می شود از این قسم سوم است که الان شروع کردیم، تعهدهای شخصیتی. این یکیش اخلاقی تقلیدی کلاسیکیه. مردمانی هستن به مسائل اخلاقی عمل میکنن، نرمن، باگن، خوب یه مقدار انسانی تر را میرن، ولی اگر فلسفش ازش بپرسی، اگر درست آنالیز کنی، تحلیل کنی، مثل تمدنی که در بعضی از کشورها حکم فرماست، در وهله اول هومانیزم انسانیه، یه ذره آنالیز کنید، تحلیل کنید، میرسه به من گسترده در اجتماع. من به او سیلی نخواهم زد، چون بالاخره موج سیلی میرسه به خود بنده. توجه فرمودید یا نه؟ اخلاقهای سطحی و کلاسیکی و اونی که معمول بشر دارن، معمولن دارن متاسفانه، از این قبیله. خوش آیندش که خوب باشه دیگه، مثل درو نگه. خوش آیندش از که مزاحم کسی نباشه. اما اگر ازش بگن آقا سب کن ببینیم، یه دوستا سوال داریم جواب بده. موقعی که تو قدرت داری و مافوق کیفری و میتوانی از زنجیر قانون در بری، باز اگر درو به سود تو باشه نمیگی که چه آخر؟ چون انسان است، من به انسان دروغ نمیگم. خب انسان باشه چطور میشه؟ سوری تو اختزا میکنه، بگو وقتی که کیفت دامنگیری تو نیست. خب بگو، دو سه بار تکرار میکنه انسان است، انسان است، سکوت میکنه، تمام شده، چون بمبست. اگر یک کسی بگه خب منم میبینم انسانه، یه نفر همسایش حمام بود، این شنیده بود حمام و نمی فهمید که حمام برای چیه، رفته بود دو لنگه گندم از خرمن آورده بود به حمامی، می گفت آقا این دو لنگه را آرد کن. گفت آقا اینجا حمامه یا آسیابیست که؟ گفت می دونم، منم می دونم حمامه، اما این همین دو لنگه است، بیشتر که نیست که، همین دو لنگه را آرد کنید، کار دیگه ندارم. گفت آقا جون اینجا حمامه، ما یه حمام داریم یه آسیاب. گفت به حق همسایگی این دولنگه را چیز کن. این دولنگه است آقا، چرا عرشبت که شما استینکاب رو دولنگه را آرد کن، من بره بیکارم. منم میدونم انسانه، میگم برای چی؟ آه این همون بمبستش. هر کی بگی آقا جان حمامه نمیشه، فایده داره. ترجمه فرمودید این تعهدهای اخلاقی تقلیدی کلاسیک وضع قابل تغییره و بعضی از متفکرین مغرب زمین عوضی گرفتن. این اخلاق ها نه اینکه قابل تغییره، قابل دیگرگونیه، آمدن به اصالت اخلاق و شخصیت و تعهدهای عالی که قصد اشکال کنند، گفتن ما میبینیم که یک مشتق زمینی میاد در مغرب زمین، زود عوض میشه، اخلاقش میشه مغرب زمینی، یه مغرب زمینی میاد مشرق زمین، هی نقاط که عوض میشه، وضعشون عوض میشه، چه اصالتی، کدوم تعهد ریشه دار. بعضی را ملاحظه فرمودید که یک ماه دو ماه مونده برگشته، بلی اینجا یک پرابلم مطرح، یک پرابلمی مطرح، دو ماه از ها رفته، دو ماه، خب بگو مسئله مطرحه دیگه. خیلی انترسم بود، خب بگو جالب بود دیگه، دنیا به هم میخوره. این برای این است که آقایان اشتباه گرفتن، بعضی از متفکرین مغرب زمین، که دیدن اخلاقهای سطحی کلاسیک و تقلید قابل تغییر و دیگرگونی است در موقع تغییر موقعیت ها، آمدن به اصل قضیه اعتراض کردن. این اشتباه است، به جهت این که چنانچه در قسم دوم خواهیم عرض کرد، اخلاق نظری عالی نه شرق میشناسد نه غرب، هیچ شرق و غرب نمیشناسد. این جزء مشترکات فرهنگ بشریست. شما در اغلب کشورهای دنیا راست بگویید، حق کسی را پایمال نکنید، درست اگر خودت هدف میبینی او را هم هدف ببینی، شما به عنوان یک انسان بالغ نکودک معرفی خواهید شد. این مشکلی قابل تغییر نیست. تاجه فرمودی پس قسم اخلاق نظری عالیست. این قسم ریشه هومانیزم را در بر دارد که در امتداد قرون اعصار جسته گریخته با اشکال متنوع برای بشر مطرح شده است که بله ما انسانیم، مشترکاتی داریم، یک اخلاقیات عالی داریم. این هم بسیار خوبه و خدا کند حداقل بشر چنان که در شب گذشته عرض کردم اون شب بشر تا اینجا شب بیاد دیگه، حداقل از اخلاق تقلیدی کلاسیک یک قدم بیاد بالاتر، اخلاق عالی نظری را داشته باشد که در یک ریشه، در یک شاخه های بالا اشتراک خودشا با تمام انسان ها نشان بده و در باری اومانیزم قدمی برداره. چه بهتر، چه عالی. اشتباه نشه، چنان که اون شب گذشته عرض کردم، ما این را بد نمیدونیم، خوب میدونیم، ولی نصف راه هم میدونیم. ما خیلی خوب میدونیم این واقعا هر کس که به این اخلاق و به این تعهد و به این ریشه تعهد خدمت کند از بزرگترین خدمتگزاران بشری است، این جای تردید نیست. ولی ما میخواییم این حرف را بزنیم که ضمناً یک گام دیگر داریم، ما یک قدم دیگر هم باز میتوانیم ما برداریم. اون مسئله، مسئله تعهد الهی است. قول و فعل بی تناقض بایدت تا در این ره در به تو بکشایدت. سعیکم شتا، تناقض اندرید، روز میدوزید و شب بر میدارید، روز میدوزید شب بر میدارید. برای ایجاد شخصیت هماهنگ در افراد بشری ما مجبوریم شخصیت این را متمرکز کنیم به یک هدف اعلا، تعهد روی اون هدف اعلا باشه. دیگر تغییر و دیگرگونیه سکوت آمیز را بر او راه یابی نیست. تغییر هست ولی رو به بالا همیشه همواره. مثال دوتا بزنم چه روشن بشه قضیه را تامش کنیم. میدونید آیا نتیجه این چیه؟ نتیجه دید. شما کم و بیش شنیدید در یکی از جنگ‌های صفین لشکریان معاویه مسلط شدن به آب فرات. 70,000 انسانی که نفس می‌کشید در زیر ستاره‌ها، برای اینها به قدری یک سگ جلوه نکرد کشته شدن بی آب تشنه. توشون چی بود؟ یکی علی بن ابی طالب بود، مالک اشتر بود، عمار بن یاسر بود، مقداد بن اسود کندی بود، یک 300-400 تا از ترازهای شماره که تاریخ بمیرن. آمدن به علی بن ابی طالب گفتن که اینطور شده است و اینها آب را گرفتن. فرمود که برید آب را باز کنید. فرمان هجوم داد که آب را بگیرید. هجوم کردن، تواریخ داره در خیلی مدت کم اینها را از کنار شق کنار کرد و چون متلشتن بر آب. خب حالا به نظر آقایان در منطق تنازع در بقا، لا اله الا، در منطق توماس هابز، در منطقی که طبیعت بادی انسان ها شناخته است، اینجا یک راه برای علی بود بس، اون این بود که آب را که گرفت بگذاره همه اونها از تشنگی بمیرن. چون اسمش هم خیلی قشنگ بود، عنوانش هم خوب بود، اول شما گرفتید میخواستید نکنید منم مقابله به مثل میکنم، شما داشت ما را از تشنگی میکشتید، بفرمود خودتون از تشنگی کشته شوید. شما هم یک فرد مثل افراد من از نظر عظمت انسانی که ندارید، شما مال زبالدان تاریخید، تاریخ جارو بیار اینا رو بریز به زبالدان تاریخ. قاعده شیم قاعده و قانون رسمی که طبیعت مادی بشر متاسفانه در تاریخ در اختیار ما گذاشته بود، قاعدش بود علی این کار بکنه. و عجیبم این است که به مغز سربازان پایین رتبه هم همین خطور کرد، استادن گفتن همه تو از تشنگی میکشید، شما جلو آب را بر ما گرفتید. زود آمدن گزارش دادن به مولا امیر المومنین، حیات بخش تاریخ، آب حیات درخت برومند انسانها، خبر دادن گفت زود کنار کنید دار، ما نیامدیم برای آدم کشتن، ما آمدیم برای آدم زنده کردن. انسان است، این یک حقوق طبیعی در شخصیت این انسان است، این به جا نمیاره، من که به جا میارم. رها کنید بیان آب رو بخورن، آب بردارم بخورن، هیچ مزاحم نباشید. برادران این تعهد الهی میخواد، این تعهد الهی میخواد. این تعهدهایی که قبلا عرض کردم در اون اقسام مشکل، مگر واقعا انسان خیلی خیلی برای انسان عاشق شود با این ابن ملجمش و عطیلاش و نرونش و با عاشقش بشه، یک عینک خیلی عجیب غریبی میخواد، خیلی عینک معما منشی میخواد انسان بزنه به این چشمش بگه عاشقتم، ای ماه من بر تو عشق میورزم، با این که پر از ننگ و پر از تاریکی و پر از حق کشی هاست این تاریخ بشر، باز میگه من نمیدانم، شاید یک کسی بتونه اثبات کنه، شاید خدا کند انشاءالله اثبات بشه. اون وقت بیاد و بگه آب را باز کنید، کار با آب نداشته باشید. چرا؟ حیات انسانها را میشناسد، روی شناخت حیات انسانها تعهد دارد. چی میگی شما؟ تعهد روی حیات انسانها داریم؟ من شعر نیست، به خدا تاریخ است. شاید اگر منبع صحیحی نداشت اینها شعر بود، رؤیا بود، خیالات بود در مغز بشری، که واقعا اینطوری میشه، بله شده دیگه، بله ببین. برای همین بود، برای همین بود من زیاد علاقه ندارم که چه از بزرگان داخلی یا خارجی درباره امیرالمومنین حرفی بزنه ما ازش کمک بگیریم، چه احتیاجی نیست به این حرفا. یه حقیقت داریم، یه تاریخ، این دوتا شاهدن خیلی عادل، با وجود اون قسم خوردن میخواد تعجب فرمودید، نه منور دادن از بزرگان، فلانکی هم درباره علی اینطور گفته، فلانکی هم در اون، چه احتیاجی است اینها. شناختی علی را، این یه تیکش بود، یه تیکه از زندگی علی بن ابی طالب، یه عنصر کوچک از کاراکتر علی این بود که عرض کرده تمام تواریخ هم نوشته. حالا دیگه بلنشیم از کی نقل کنیم، بگن یا نگن؟ دوتا شاهد عادل تر از این شما دارید؟ گویاتر از این دارید؟ گفت شنیدم ابن ملجم مضطرب، نگذارید مضطرب باشه، من ناراحتم، به اضطرابش ناراحت شده بود. شایدم میگه خیلی دست پاچه شده، خیلی ناراحته، نگذارید ناراحت بشه، آرامش بش بدید. بچه هم پسرانم، درست از شما، خون دست شماست، اما ببخشید اگر من از دنیا رفتم، او را ببخشید. الا تو بونه یغفر الله لکم، آیا نمیخواید خدای بزرگ شما را ببخشد؟ اینم یه تیکش. این دیگه حالا فلان کس بگوید یا نگوید، و از استدان شیعو قام به نفسهی و صفات و نور شمس تذهب و باطلا، شمع روشن کن تا آفتاب ببینی. این چه منطقیست؟ با این که زمین و آسمان تمام مردم اون دوران واقعا این مرد را نمیشناختن و باید ناراحتش کرده بودن، راستی شدید ناراحت بود. بعد که دسته های در کار بود این نور علی را خاموش کند، فقط یه جمله عرض کنم که تمام بشه. تعهد اینطوری میشه. مزه تعهد اینه، ما متفکری داریم به نام شبلی شمیه، من کتابهاش را داشتم، عرشبت جمله ایشون این، جمله این شخص این: الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، پیشوا علی بزرگ بزرگان، نسخت مفرده، یگان نسخه ایست، لم یره لها شرق و لل غرب، نه شرق و نه غرب، ندیده است نسختن طبق الاصل، لا حدیثن ولا قدیمن. نه من یه شاگردش دیدم، باش صحبت کردیم و اینا، گفتم که شما که در کلاس های ایشون بودید در باره علی که صحبت میشد چی علی او را خیلی جلب کرده بود، چی همجور گفتم یه همچون دیگه گفت معروف بود که ایشون گفته است و گفت من نشهیدم ولی خیلی معروف بود این جمله از ایشون. گفتم چه از علی ابی طالب او را جلب کرده بود این بد را؟ گفت که عدالتش، این دادگری مطلقش، هر وقت صحبت از عدالت علی میشد رنگش برافروخته میشد. آدم هم چه هیکلداری هم بود و خلال اینها، من عکس شدیدم، یک برافروخته میلرزید وقتی اسم عدالت علی صحبت میشد. اون عدالت باعث میشود که چنین جمله ای را مانند مشعل بزرگی فروزانی در قله تاری